فلسفه اول.
بله دومی ایمان است.
ایمان اصغر
هست. بله.
دیدن این اسلام اصغر به قلبه. یعنی قلب تصدیق میکنه اون رو. اینجا وارد ایمان اصغر میشه.
بله.
مرتبه سوم اسلام اکبر هست که تسلیم عملی هست. یعنی اطاعت میکنه علاوه بر اینکه پذیرفته در قلبش هم پذیرفته. الان داریم خیلی پذیرفتن وجود خدا رو، اسلام و پیامبر رو، ولی نماز نمیخونه. این مرتبه سوم اسلام اکبره، یعنی وارد تسلیم عملی میشه، اطاعت از اوامر و نواهی شرعی میکنه. ولی دقت کنید هنوز ما اسمشو
کامل نیست، اسلامو کامل نیست.
مرتبه چهارم ایمان اکبره. ایمان اکبر یعنی که اون اسلام اکبر به قلب رسیده، یعنی قلب ما تسلیم شده، رضای قلبی به دستورات الهی حاصل شده، نه اینکه دیگه خب مجبوریم چیکار کنیم، خدا گفته ولی میبرد اونم جهنم، دیگه مجبوریم حالا چیکار کنیم دیگه.
درسته.
نماز میخونیم و بعد نماز اونم که میخونیم بعدش هم کلی به خودمونم لعن و نفرین میکنیم که چه نمازی بود، چقدر سخت بود، اذیت شدم. ولی نه، در ایمان اکبر که ما اینجا آغاز معنویت میدونیم، در واقع اون تسلیم قلبی ایجاد شده. خب ببینید این به اصطلاح چهار مرتبه اول هست. بعد از این که میگذره وارد مرتبه دوم، به نظر این مرتبه اول معنویت هست.
بله.
مرتبه چهارم سیر سلوک مرحوم بحرالعلوم ایمان اکبر. اما مرتبه بعد معنویت شامل سه منزل، چهار منزل بعدی هست، یعنی هجرت را، جهاد اکبر، فتح و ظفر، سه تا میشه، سه تای بعدی که اینها در واقع هجرت و جهاد و رسیدن به رهایی از جنود شیطان و خروج از عالم جهل و طبیعت و بندهای وهم و غضب و هم و غم بی خود و این جور چیزا است که این ببینید چقدر این، یعنی همون معنای معنویت دیگه، انسان از این جور افکار تخیلات و اینها رها میشه. و
جهاد اکبر و بعد فتح فرمودید،
هجرت کبرا شد، یعنی بعد از ایمان اکبر میشه هجرت کبرا.
بله.
جهاد اکبر و بعدش هم فتح و ظفر. بالاتر از این مراتب بالی میشه مرتبه بعدی رو ما اسمش گذاشتیم مرتبه سوم معنویت که شامل من دو منزل اسلام اعظم و ایمان اعظم هست، که معنیش اینه که ما نیستی و ذلت و فقر خودمون رو ببینیم و از انانیت خارج بشیم، که بت اکبر هم هست، بسیار سخت. و مرتبه چهارم معنویت رو شامل سه منزل آخر میدونیم، هجرت عظما، جهاد اعظم و عالم خلوص، که در واقع یعنی هجرت و جهاد با آثار نفس. آثار نفس رو هم میخواد اون ولی خدا از خودش دور بکنه و به توحید مطلق برسه. که من این رو مفصل در به اصطلاح اون اثرم تحت عنوان به اصطلاح شاخص‌های معنویت، معنویت اصیل اسلامی، شاخص‌ها و نماگرها که مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به اصطلاح چاپ کرده، در اونجا مفصل این رو توضیح دادم.
بله.
میخوام که خیلی وقت جلسه گرفته نشه.
تقسیم بندی خوبی بود آقای دکتر، در باب معنویتی که ما این معنویت درون دینی رو در حقیقت با او تعریف میکنیم، بسیار تقسیم بندی خوبی بود. به روح علامه بحرالعلوم هم سلام و صلوات خودمون رو فرا میفرستیم که تقسیم بندی بسیار مطلوبی رویشون مطرح کردند. در اون قسمت سوال دوم من که موضوعمون در حقیقت به نئوپاگانیسم در حقیقت عطر توجه میشه، میخوام که یه مقداری بحث رو با جناب عالی پی بگیرم، بریم اتاق فرمان و دوباره ما بقیه بحث رو با حضرت عالی داشته باشم و بعد خدمت آقای دکتر اکبری باشم. متشکرم.
پژمان دادخواه هستم، دکتری فلسفه هنر. میخوام درباره فیلم خداحافظ رفیق صحبت کنم. خداحافظ رفیق فیلمی به نویسندگی و کارگردانی بهزاد بهزادپوره که در سال 1382 تولید شده. این فیلم یک شعر عاشقانه تصویری در باب عشق و معنویت و عروج شهداست که در سه اپیزود به نامهای خداحافظ رفیق، یک لحظه رنگین کمان و گل شیشه ای روایت میشه. اپیزود اول روایتگر یک جانباز شیمیایی به نام مسلمه که لباس رزمش رو میپوشه و با رفقای شهیدش در بهشت زهرا قرار میگذاره. پس از اون با سفر و گشت و گذاری شبانه از مکانهای مختلف تهران میگذرن و خاطراتشون رو زنده میکنن. شب ساکت و آرومه و برای عاشقان از بهترین ساعاته، چرا که بسیاری از عشاق با مرکب شب به مقام قرب و وصال حضرت دوست رسیدن. شب برای اهل دله. این رفقا به آسایشگاه میرن و اصغر که در بستر است رو با خودشون همراه میکنن و به بهشت زهرا میبرند. در مسیر اصغر به ساختمونی که در حال ساخته نگاه میکنه و میگه اینا رو نگاه، چه بازی و جدی گرفتن، عجب بتونی خرجایی مسافر خونه میکنن. مرتضی در جوابش میگه روز باید بیای توی این شهر بگردی، بتون که خوبه، بعضیا یه چیزایی خرج این مسافرخونه میکنن که میشه باهاش همه بهشت و خرید. مسافرخونه تعبیری از دنیای امروز و زندگی این جهانیه، یعنی همون عروس هزار داماد به تعبیر حضرت حافظ. دست آخر به هنگام خداحافظی در بهشت زهرا مسلم گله و شکایت میکنه، بیقراره و از رفقاش میخواد که اونو با خودشون ببرن. مسلم میگه اینجا همه میدون که زنده بمونن، هیچ کس نمیدوه که زندگی کنه، این شهر همش شده زمین، دیگه آسمونی نداره این شهر، من دلم آسمون میخواد. مرتضی جواب میده وقتی دلت آسمون داشته باشه، چه تو چاه کنعان باشی و چه تو زندان هارون، آسمون آبی بالا سرته. در نهایت بعد از پافشاری و گریه و زاری مسلم بارون میباره. باران بوسه آسمان است بر زمین و نشانه ظهور عشق. مسلم هم مثل بقیه رفقاش آسمونی شد.
چی میخوای مسلمم؟
تنگ رفت برم.
مسلم دلش رو تو مشت حسین گذاشت و رفت کوفه. دیگه دل نداشت که تو غربت کوفه بگیره. اگر مسلمی چرا تسلیم نیستی؟ اگر دل دادی چرا بی دل نیستی؟
دلم گرفته مرتز، دلم گرفته، نمه چرا توی این شهر هیچ کدوم چشمامو روشن نمی‌کنه.
اپیزود دوم روایتگر یک گروه مستندسازی هست که در حین فیلم برداری دو نفر رو میبینن که وارد صحنه فیلم برداری شدن و اصرار دارن که صحبت کنن و خاطرات خودشون رو از جنگ تعریف کنن. این دو جوان از جان سپردن رزمنده ها میان آتش و گلوله حرف میزنن و خودشون رو شهید زنده معرفی میکنن. در نهایت پس از صحبت درباره خاطرات جنگ خداحافظی میکنن و صحنه رو ترک میکنن. فردا فیلمبردار گروه در بین راه متوجه یک گل سرخی میشه و با نزدیک شدن به اون گل سرخ جنازه ای رو پیدا میکنه. پس از تفحص و پیدا کردن نام شهدا از روی پلاک ها میفهمند همون دو جوونی بودن که توی صحنه فیلمبرداری اومده بودن. با سرعت فیلم ها رو چک میکنن اما کسی رو در تصویر پیدا نمیکنن. حتی دوربین و چشم سر هم قادر به ثبت حضور اونها نبوده. در ادامه گروه به هنگام بازگشت به روی میل میرن و شهید میشن. اپیزود سوم روایتگر دختر شهیدیه که در ایستگاه قطار انتظار پدرش رو میکشه و هرچه که مادر میگه پدر شهید شده دختر نمیپذیره و باور داره که روزی پدرش رو میبینه. دختر بچه با دستگل به استقبال رزمنده ها میره. یکی از رزمنده ها میگه این دختر به هر کسی گل داده شهید شده و آدمی که دنبالشه رو پیدا میکنه، اون آدمی که قرار شهید بشه. بعد در یک نمای شاعرانه بسیار زیبا دستان رزمنده ها رو میبینیم که دراز شده تا گل رو از دختر بگیرن، گلی که با پارچه یا حسین مظلوم مزین شده. در آخرین دیدار در شبی سرد دختر بچه به ایستگاه قطار میره و میخواد گلی رو به رزمنده‌ای بده که پدر شهیدش رو میبینه. در نهایت دختر پس از موندن در سرمای زیاد یخ میزنه و میمیره. خداحافظ رفیق قصه دلدادگی و عشق کسانیه که از دنیا گذشتند و به وصال دوست رسیدند. با عاشقان ز ملک سلیمان سخن مگوی، کیشان قدم ز عالم لا منتها زنند. آنها که روز خانه ندارند بر زمین، شبها به نور عشق قدم بر سما زنند.
بله، گزارش خوبی هم از فیلمی بود که در هر برنامه ما یه فیلم معنوی یا مرتبط با موضوع در حقیقت برنامه رو هم معرفی میکنیم. ممنونم از آقای دکتر پژمان دادخواه که در این بخش همراه ما هستند. آقای دکتر حمیدیه، بر اساس همون پرسشی که بخش از اون رو جناب عالی پاسخ فرمودید، موضوع شرک و شرک جدید رو هم ما در برابر این معنویت‌های منعزل از دین شاهدیم. اون وقت این شرک جدید در حقیقت گویی ریشه های تازه تنیده شده این معنویت ها رو به سادگی از میان بر می کنند. این نقاط ضرب پذیر ناظر به معنویت های جدید رو چگونه می توان در حقیقت تحلیل کرد؟ آیا ما در معنویت دینی هم همین گونه نقاط ضرب پذیر رو به این سادگی و صراحت و شکنندگی داریم، یا این نقاط ضرب پذیر بیشتر در معنویت های نوظهور یا معنویت های منعزل از دین خودشون رو نشان میدن؟
بله، در مورد مثلا این تنوع زیادی که در معنویت های نوپدید شکل گرفته که اصولا برخواسته از همون بسر معنویتی است که فاقدش شکل سیال هست، چارچوب نظیر نیست، میخواد کاملا به یک نوع آزادی دست پیدا بکنیم، به یک نوع آزادی درونی دست پیدا بکنیم. در مورد این خیلی نکات گفتم. مثلا جورج تویساید نکته خیلی جالبی میگیم که اصولا این جنبش های نوپدید دینی که ما بهشون میگیم جنبش، جنبش بالاخره باید یه وسعتی داشته باشه، از دل مردم برخیزه و اینها هر کدوم چون یه تعداد محدودی پیرو دارن خیلی حالا نمیتونیم شاید تک تکشون رو جنبش بگیم.
بله.
ما بعد ما باید به صورت کلی به همشون نگاه بکنیم که همشون یک جنبش هم و اونم جنبش نوآوری دینیه، اینوویشن، ابتکار و خلاقیت دینی. همونطوری که خلاقیت تو همین عرصه های زندگی بشر امروز شکوفا شده، توی عرصه دین هم انسان ها رفتن به سمت اینکه انواع و اقسام دین ها تولید میکنن. یکی از ما همین گروه ویکاس و همون در واقع که به خوبی اشاره کردی پیگنیسم هست، در واقع شرک جدید نو پیگنیسم، که این ریشه اولیتشون هم گروه ویکا هست که این مثلا تقریبا حدود 1950 یه فردی هست به نام گاردنر، که جرالد گاردنر توی انگلستان در واقع این رو میسازه، این جریان رو در واقع راه اندازی میکنه و اصل و اساسش بازگشت هست به اساطیر اقوام کاپرکیش و مشرک در واقع باستان.
بله.
این در واقع رجوع به متر باستان و خدایانی که در مصر بودن، رجوع به در واقع خدایانی هستش که در آلمان باستان مثلا بودن، رجوع مثلا به جریانی هست توی همین ها به نام هیوونیسم، هیوونیسم که اساطیر آلمان باستان رو در واقع زنده کردن، یا دروتا درویدری یا درویدیسم هستش که این اقوام سلتی باورها و به اصطلاح اون به اصطلاح اساسی رو خدایان اقوام سلت رو احیا میکنه. اینا چی میگن؟ اینا اساسشون به اصطلاح این هستش که به سمت این سری علوم باطنی، علوم غریبه، اوکالتی در واقع اوکالتیسم در واقع خیلی گرایش پیدا کردن،
خفیه مخفی، بله
بله علوم خفیه،
بله.
همچنین یک مسئله خیلی مهم در بین اونها یک نوع رب الاربابی هست، یه نوع هنوتئیزم یا کاتنوتئیزم به قول ماکس مولر که در بین اینها اعتقاد به اون شکل میگیره. توجه به طبیعت و مناسکی که راجع به طبیعت برقرار میشه و یه نوع گرایشات آنیمیستی، جاندار انگاری که مخاطبین محترم لابد با آنیمیسم آشنا هستن. به هر حال این پولیتئیزم یعنی شرک یا رب الاربابی و گرایشات آنیمیستی در اینها دوباره اعتراض میشه. ولی خب حالا از جاش نیست اینجا باید اشاره میکنم که نه به همون بچه باستانی، چون دیگه سنت در واقع بافت و زمینه عالم مدرن و عالم پست مدرن توسط آدمهای پست مدرن در واقع دیگه قابل احیا نیست، بلکه یک نوع فتح و یک نوع فراواقعیت نزش، یک هایپر ریالیتی، به قول بودریار یک سیمیولاکرم هست یا یه سیمیولیشن هست از اینها که دوباره داره باز احیا میشه.
ممنونم از تقسیم بندی بسیار خوبی که فرمودید. بله واقعا هم خب کریس هایدز به عنوان یکی از نویسندگان پرکار در حوزه نهضت‌های نوپدید دینی نکته خیلی خوبی رو هم مطرح کرده که واقعا اگر ما عنوان این جریان ها رو موومنت میگذاریم در حقیقت گویی همه اونها یک جریان متحد میتونند در نظر گرفته بشوند که خورده جریان هایی رو میبایست در ذیل اونها بتوانیم با نوع ادیان مختلفی که نسبت به اونها تلاش میکنند تا خلاقیت جدید یا مدعای جدیدی رو مطرح بکنن تبیین بکنیم. ممنونم آقای دکتر حمیدی از تقسیم بندی بسیار خوبی که فرمودید. آقای دکتر اکبری به بخش دیگر ماجرا که از منظر جناب عالی است اگر بخوایم بپردازیم، در حقیقت با همین تقسیم بندی که آقای دکتر حمیدی مطرح کردن در رساله سیر و سلوک علامه بحرالعلوم در حقیقت تقسیم بندی متداولی رو شاهد هستیم، اما این تقسیم بندی با اون تقسیم بندی معنویتی که شما سگانه برشمردید، یعنی از ظاهر به باطن و از باطن به باطن الباطن یا لایه سر، چقدر قابل همپوشانی هست؟
برحال به نظر میرسه که طبقه بندی در دانش ها و در پدیده ها یک ابتکاراتیست که فردی با توجه به اندیش ورزی خودش انجام میده و قابل احترامه.
بله.
مثلا در منازل السائرین و در آثار دیگه شما
حاج عبدالله از جور دیگه
از صد میدان شما آغاز میکنید، بعد این صد میدان، میدان اول چیه، میدان دوم و تا میدان صدم، اینها تفاوت هایی داره در نگاه به نظر من ملا صدرا و در نگاه صدرایی اون سفرهای چهارگانه مورد توجه است، یعنی سلوک چهارگانه که شما سیرت رو از کجا آغاز میکنی
و بعد در اندیشه پیر این بادیه جناب محی الدین ابن عربی این دستاوردها بسیار جدیتر مطرح میشه که از بخش از اونا رو صدر
و متفاوت. ولی اگر من این چارچوب سلایه‌ای رو فکر میکنم شامل تمام این طبقه بندی ها میشه با یک امعان نظر به این که این دایره واژگانی از واژگان متن وحیانی هم برخورداره. مثلا واژه ملک رو ما میبینیم در قرآن کریم، این که حتی در تعبیر است که تو ملک را به کسی میدهی که میخواهی، تو اتل ملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا، یا عرض کردم به یدهی ملکوت کل شای، یا کذالک نوری ابراهیم ملکوته سماوات سماوات بلعرض، آسمان یک ظاهری داره، یک باطن و ملکوتی داره. این همون جاییست که در مقام ملکوت مخاطب خدا قرار میگیره، انا عرضنا الامانه علی السماوات بلعرض فابین ان یحملنها
و شر منها و
حمل اهل انسان. این امانت بزرگ که آسمان و زمین اون امانت رو نمیکشه. آیا واقعا آسمان و زمین همین آسمان و زمینی است که ما میبینیم؟ نه، قرآن اینها رو انا زینا السماء الدنیا بمثابی، یا آسمان در زمین داریم ما، سماء الدنیا. این سماء الدنیا یک ملکوتی داره که اون میتونه مخاطب خدا باشه که آیا تو میتوانی امانت رو ببری یا نمیبری. به زبان خیلی روشن و صریح بگم، طبقه بندی های ما باید یک ابتنایی بر متون وحیانی داشته باشن و البته کاملا اینها مأخذ دارن و استفاده از واژگانی مثل جهاد و هجرت و فتح در قرآن دیده میشه. اما اینگونه که ما بیایم کتگورایز بکنیم برای مبانی معرفتی یا سلوکی، قدری شاید نیاز به اصطلاح تدقیقات داره. اون سلایه بعضی از اوقات هم مثلا ما در واژگان صوفی هم میبینیم که میگویند ما شریعتی داریم، طریقتی داریم، حقیقتی داریم. شریعت در دامنه رفتار و یا در دامنه ظاهر، طریقت که افعال گفته میشه در خیلی از حال، ولی وقتی که وارد حقیقت میشیم احوالات یا حال فرد، که در واقع حالی که مسئله ملکه رو هم شامل میشه، فقط حال به معنی حالت نیست در اینجا شامله. یعنی
روایتی هم منسوب هست به پیامبر که از شریعت و اقوالی و طریقت و افعالی،
بله،
و الحقیقت و احوالی.
این هم هست، گرچه ممکنه ما بگیم که این ساخته و این روایت ساخته و پرداخته ذهن صوفیانه بوده، ولی فارغ از اون ما در متون ما از این موضوع گزارش داریم. در روایت هم هست، مثلا من باز هم مثال دیگری رو بزنم، غیر از نماز که ظاهری داره نماز و باطنی داره و مقام سری داره، کارکرد نماز ظاهر مسلمان شدنه، کارکرد نماز باطنی نهی از فحشا و فساده، ولی کارکرد نماز سر یا باطنی، باطن میشه کسی که دائما در ذکر خداست، که بهش در تعبیر قرآن ذکر الله اکبر گفته میشه و اون چیزیست که سنگینه ولی برای مؤمنان و کسانی که مسلین واقعی هستن کاملا قابل تحمله. این لایه ها رو حتی در موضوع اسلام ایمان هم، قالت الاعراب آمنا
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
آمنا، ایمان زمانی معنی داره که وارد قلب شما بشه. شما مسلمانید، مؤمن نیستید و ایمان قلبی ندارید. این سه به اصطلاح گفتاری که عرض کردم، میخواستم به این موضوع در واقع اشاره بکنیم. در خود مثنوی هم هست، شما اگر دیده باشید که مثنوی معنوی ما اصول دین است.
دقیقا
این سلایه بودن رو باز هم ما اشاره داریم و انشالله اگر ما مجالی داشته باشیم، من خواستم یک مداخله بکنم در این تقسیم 12 گانه مقامات سید بحرالعلوم که آقای دکتر به خوبی اشاره کردن، که بگم این طبقه بندی ها میتونه متفاوت باشه، محدود به این 12 تا نباشه، ممکنه 100 باشه، غیر او باشه، ولی شاید در چارچوب
شریعت، طریقت و حقیقت بتونیم ما رو قبول.
اگه فرصتی باشه این روایت رو عرض کنم، شاید شیرینه، بد نیست، کمکی میکنه. در روایت از امام صادق سوال شد که خداوند چرا کعبه رو 4 ضلعی قرار داده، چرا خداوند دستور نداد به ابراهیم که مثلا یک کعبه مدور بساز، بله، یا 6 ضلعی بساز یا 3 ضلعی، چرا 4 ضلعی؟ امام فرمودن که چون عرش خدا که ملائکه محدقین در اونجا طواف میکنن، چون عرش 4 ضلعی است. اون فرد دوباره سوال کرد خب چرا عرش خدا 4 ضلعیه؟ این خیلی پاسخ جالبی است. امیدوارم هر کسی نماز میخونه در رکعات 3 و 4 نماز که تسبیحات 40 میگه، همه ما رو یاد بکنه و دعا کنه برای سلامتی، بله، همه مؤمنان و در سراسر عالم نیکندیشان که از این در واقع وبای بزرگ یا بیماری فراگیر کرونا انشالله همه در امان باشن. امام فرمود وقتی سوال شد که چرا عرش خدا چهار ضلعیست، گفت چون تسبیحات اربعه است، الله سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. سبحان الله تسبیحه و الحمد لله تحمیده، لا اله الا الله تحلیله و الله اکبر تکبیره.
ممنونم.
در چهارگانه‌ای که اون باطن کعبه رو
ترسیم
باطن
کرد.
باطن کعبه رو ترسیم میکنه.
ممنونم از تقسیم بندی در حقیقت طبیعی که بر وجه حقیقت در لایه پایینی، طریقت در لایه میانی و شریعت در لایه ابتدایی مطرح فرمودید.
رشد علم و تکنولوژی در اواخر قرن بیستم نه تنها بر شیوه زندگی بشر تأثیر گذاشت، بلکه معماری را هم تحت تأثیر قرار داد. تحولاتی که در فیزیک بنیادین، نجوم، ژنتیک، ریاضی و علوم دیگه رخ داد، موضوع و پایه و اساس شکلگیری یک مکتب معماری جدید قرار گرفت. معماری پرش کیهانی. این مکتب رو میتونیم ادامه معماری فولدینگ بدونیم. فردی که این نظریات جدید علمی و فلسفی رو به حوزه معماری وارد کرد، معماری به نام چارلز جنکس بود. او در سال 1995 مبانی نظری معماری پرش کیهانی رو در کتابی منتشر کرد. جنکس معتقد بود که معماری باید معلول دیدگاه انسان از خود باشه. به عقیده اون در جهان کنونی فرم دیگه تابع سنت و یا عمل کرد نیست، بلکه فرم باید تابع دیدگاه جهانی باشه. معماری پرش کیهانی نگاه ویژه‌ای به پیچیدگی طبیعت داره و نظریه پیچیدگی اصل بنیادی این سبک معماریه. پیچیدگی نظریه‌ایه که چگونه ارگانیسم‌های در حال پیدایش به لحاظ تأثیر متقابل اجزای اون بر هم از حالت تعادل خارج شده و به مرز هرج و مرج میرسه. این دقیقاً همون جاییه که سیستم اغلب پرش میکنه، تقسیم میشه یا خلاقانه تأثیر متقابل میذاره. معماری پرش کیهانی غیر خطی و غیر قابل پیشبینیه، درست مثل طبیعت. از فرانک گری به عنوان بنیانگذار این سبک نام برده میشه و معروفترین اثرش یعنی موزه گوگنهایم بیلبائو به همین سبک طراحی و ساخته شده. پیتر آیزمن، دانیل لیبسکیند و زها حدید هم از جمله معماران شناخته شده ای هستند که در این سبک کار کردند.
خب حدود 20 دقیقه 25 دقیقه به پایان برنامه فرصت هست، یه مقدار سوال هم داریم که بعد به اون هم بپردازیم. یکی دو تا سوال رو هم از اساتید داشته باشم و بعد به سخنان و سوالات شنوندگان خودمون هم عطف توجه داشته باشیم. آقای دکتر حمیدی، با وجه و نگاه متفاوتی که جناب عالی به معنویت در نگاهی منعزلانه از دین یا در حقیقت مستقل از دین عطف توجه داشتید و خب خیلی تقسیم بندی خوبی رو هم مطرح کردید و در بخش های هم به معنویت دینی عطف عنان داشتید، یک سوال مهم و اساسی در این نوع نگاه به معنویت پیش می آید که آیا این نوع از معنویت آینده‌ای دارد یا خیر؟ آیا ما این نوع از معنویت رو در آینده رو به گسترش می بینیم و احتمال داره که در حقیقت این نوع معنویت باقی بمونه، یا فرهنگ مصرفی آدمیان بخشی از زمانه خودش رو با این نوع از معنویت تعریف کرده و بعد شاید اصلا این نوع معنویت گرایی رو در حقیقت بر نپسنده یا او رو به ادیان دیگر، زمینه‌های دیگر، وجوه دیگر، زمینه‌های روانی، زمینه‌های بهداشتی تقلیل بده؟ این ماندگاری در حقیقت جریان معنویتی که مستقل از دین هست رو جناب عالی به عنوان یک پژوهشگری که در این عرصه سالهاست دارید فعالیت میکنید چگونه میبینید؟
خواهش متشکرم از سوال خوبتون. من این رو مقدمتاً عرض بکنم. ببینید، ما امروزه با یک چالش بسیار جدیدی مواجه هستیم.